بسم الله الرحمن الرحیم. از نادره اول که دیروز خوندم تذکر دو مطلب باقی مونده که البته ظاهرا اشاره شد منتها خیلی ناقص. یکی سوال شد که امکان که لازم ماهیته، آیا لازم ماهیت حساب میشه، لازم وجود ذهنی حساب میشه، لازم وجود خارجی؟ عرض شد که امکان لازم ماهیت به حساب میاد بنابر نظر ملا صدر، هم در وجود خارجی همراهشه، هم در وجود ذهنی. بنابر نظر بعضی ها که جز مقولات ثانی منطقی قرارش میدن جز لوازم ذهنیه، ولی بنابر نظر ملا صدر جز لوازم ماهیت. مسئله بعدی این که این رو من قبلا هم عرض کرده بودم، حالا شاید دیروزم اشاره شد، که این که ما میگیم واجب تعالی دارای علم قبل الایجاد و بعد الایجاده، اون علم قبل الایجادش سال غیر متغیره، غیر حادثه، این ذاتشه، به این معنی که از قبل از خلق این علم حاصله، در حین خلق هم حاصله، بعد از اینکه خلق هم موجود میشه و باز از بین میره باز هم حاصله، اون تغییر نمی کنه. این علم بعد از ایجادش تغییر میکنه و علم خارج از ذاته، علمی که عین ذاته و قبل از ایجاد اون تغییر نمیکنه و اون همیشه هست. در هنگامی که خلق آفریده میشه دو تا علم برای خداست، یکی همون علمی که از ازل بوده، یکی هم همین علمی که عبارت از خود این خلقه، که این علم دوم حادثه ولی علم قبلی حادث نیست. اینم ظاهرا روشن بود، من احتمالا اشاره هم کردم دیروز. خب حالا نادره دوم رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این نادره ایشون به کلام خواجه نصیر میپردازن که بر مشا اشکال دادن. مشا معتقدند به صبر مرتسم، معتقدند که واجب تعالی عالم است به معدا و علمش هم به نحو صبر مرتسم است، یعنی از طریق صبر مرتسم واجب تعالی عالم به معدا است. صبر مرتسم رو من در گذشته در اشراق پنجم به همین بحثی اشاره مختصری داشتم، که نه که مشا معتقد به علم حصولی هم قالب علم ها رو از سنخ علم حصولی میدونن، اینها معتقدند که صورتی از موجودات قبل از آفرینششون در واجب تعالی مرتسم میشه و واجب طبق اون صورت این موجودات رو میآفرینه. این صبر رو اصطلاحا میگن صبر مرتسمه و معتقدند که این صبر لوازم ذات واجب و صادر از خود واجبند و تغییر پذیرم نیستند، از ازل موجودند و در هنگام خلق هم موجودن، بعد از اینم که خلق بساطشون بچیده بشه بازم موجودن. مصنف بله خواجه بعد از اینکه کلام ابن سینا رو در شرح اشارات توضیح داده و اشکالات رو جواب داده، خودش شروع کرده به اشکال، 5 تا اشکال بر مبنای مشا وارد کرده. سلام علیکم. و بعد هم گفته که بیش از این 5 اشکال بر کلمات اینها وارده، منتها من به همین 5 تا اکتفا میکنم. مصنف در نوع کتاباش این 5 تا اشکال رو ذکر کرده و رد کرده و معتقده که کلام مشا اگرچه مبتلا به اشکاله ولی از اشکالات خواجه نصیر مسئوله، اشکالات ایشون بر اونها وارد نیست اگرچه مبناشون مبنای صحیحی نیست. این 5 اشکال رو به ترتیب عرض میکنن و تطبیق میکنن. اشکال اول اینه که شما معتقدین به این که صور مرتسمه از خود واجب صادر شده، چون معنا نداره از غیر صادر بشه و به واجب عطا بشه، حتما باید از خود واجب تعالی صادر شده باشه، پس واجب تعالی میشه فاعل این صور و این صور عین او هم که نیستن که بگیم صادر نشدن، خارج از ذاتشن، خارج از ذاتشان باید صادر شده باشن، علت میخوان، هر خارجی علت میخواد، علتش غیر نمیتونه باشه، علتش باید خود خدا باشه. پس خود خدا فاعل این صبره. از طرفی تعبیر شما اینه که این صبر متقررن در ذات واجب، یا به تعبیر دیگه مرتسمن در ذات واجب. ارتسام و تقرر معناش اینه که اون ذات این صبر را قبول کرده، از ذات نسبت این صبر قابله، همونطور که فاعل هم بود. از اینجا لازم میاد که یک ذات نسبت به شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه، تا این باطله. البته دو تا ذات میتونیم داشته باشیم، یکیشون نسبت به امری فاعل باشه، دیگری نسبت به همون امر قابل باشه. مثل اینکه مثلا عقول عالیه صور معقوله رو به ما افاضه میکنن، اونها میشن فاعل این صور، ما میشیم قابل این صور. فاعل و قابل در اینجا فرق دارن، فاعل عقل، قابل نفسه، ولی مفعول و مقبول یکیه، همون صورت علمی است. این اشکالی نداره که فاعل و قابل دوتا باشن، اما مفعول و مقبول یکی باشن. همچنین عکسش اشکال نداره که مفعول و مقبول دوتا باشن، فاعل یکی باشه. مثل این که مثلا ما حرکت رو صادر میکنیم، صورت علمی رو قبول میکنیم، ما میشیم فاعل برای حرکت و قابل برای صورت. فاعل و قابل یکیه که خود ما هستیم، اما مفعول و مقبول دوتاست که صورت علمیه به حرکته. اینم اشکالی نداره. اشکال اونجاست که شیء واحد نسبت به امر واحد، هم بشه فاعل هم بشه قابل، که در معنوی همین بحث پیش میاد. یعنی واجب تعالی که واحد است نسبت به همین صورت، نسبت به همین صورت، نه نسبت به دو چیز، نسبت به همین صورت، هم فاعل هم قابل. و این اجتماع فاعل و قابل فی شیء واحد است نسبت به شیء واحد، و این ممنوعه، چون لازمش اینه که از دو جهت ممنوعه. یکی از جهت این که اگر فاعل معنیش اینه که واجده و داره عطا میکنه، اگر قابل معنیش اینه که نداره داره میگیره. فاعل بودن و قابل بودن به معنی اینه که هم واجده هم فاقده، میشه اجتماعی نقیزه، هم واجده هم فاقده. این یک جهت اشکال. جهت اشکال دیگه اینه که فعل و قبول، یعنی فعل و انفعال، دو مقولند، دو مقوله متمایزند و با هم ناسازگار. مقولات هیچ کدوم با هم جمع نمیشن، مقولات این چنین مقولاتی با هم جمع نمیشن. فعل و انفعال دو مقوله مخالفن و با هم اجتماع ندارن. پس بعد از که مطلب تموم شد، دلیل ایشون رو، اشکال ایشون رو به صورت یک قیاس استثنایی عرض میکنن. اگر واجب تعالی علمش به ما ادا به نحو صبر مرتسمه و از طریق صبر مرتسمه باشد، این مقدم، یلزم اجتماع فاعل و قابل فی شیء واحد این تالی، که روشن لزوم هم معلومه. و تالی باطلون، اجتماع فاعل و قابل باطل است به دو بیان، یکی مستلزم اجتماع وجدان و فقدانه، یکم مستلزم اجتماع دو مقوله متباین در شیء واحده. تقریبا حالا برفض ما دومی رو به اولی برگردونیم میشه یه اشکال، ولی از کردن بارها که ما با کوچکترین تغییری دلیل رو میتونیم عوض کنیم. حالا فرض کنید دلیل دوم ما به دلیل اول برمیگرده، ولی یه اختلاف مختصری بینشون هست، همین اختلاف مختصر باعث میشه که ما بتونیم دو دلیل حسابش کنیم، ولی ریشهشون یکیه. و تالی باطلون که گفتم چرا، فالمقدم مثل مقدم که علم واجب به ما ادا از طریق صبر مرتسم باشه، اون هم باطله. پس مجموع مبنای مشا باطل میشه. این دلیل اشکال اولیست که خواجه بر این آقایون وارد کرد. من اشکالو میخونم، پرسرش هم جوابو میخونم. حالا یه مقداری از نظر خوندن جا به جا میشه، عیبی نداره دیگه، به همین صورت بهتره دیگه، تکرار نمی کنی. و الا لازمش اینه که وقتی دوباره به جواب رسیدم اشکالو تکرار کنم. حالا اشکال خوندم دیگه اشکال بعدی نگفتم که مخلوط بشه جمع بشه بعدن اونجا فعلا بخونیم اینه. و ثانی ها دومین نادره سنادر، یعنی دومین نادره این است که انال علامت توسی اعتراض علی شیخ و غیر شیخ من الحکما القائلین، حکمایی که گفتن به حصول صبر الاشرافی ذاتی تعالی، گفتن علم واجب تعالی به معدا از طریق حصول صبر الاشرافی ذاتی تعالی. صفحه 53 اشکالش اینه به ان القول به تقریر لوازم الاول فی ذاتهی، ظاهرا نسخه اشارات تقرره، قول به این که لوازم اول تعالی، لوازم منظور همون صورن که لازم ذاتن یعنی صادر من از ذاتن، قول به این که لوازم واجب تعالی متقررن در ذاتش فی ذاتهی متعلق به تقرره، این قول به این محظوراته. یک، قول به کون شیء الواحد قابلا و فاعلا، مستلزم اینه که شیء واحد قابل و فاعل باشه. این دیگه مصطفی توضیح دادم که فاعل قابل باطل میشن و به صورت یک قیاس استثنایی هم درش آمد. اما جواب اینه که واجب تعالی فاعل، حرفی درش نیست، مصدر این صوره، چون صوره لازم ذاتشن و لازم یعنی خارج از ذات و خارج احتیاج به علت داره، علت هم غیر نمیتونه باشه، علت خود واجب تعالی است، اینو همه قبول داریم. پس واجب نسبت به این صوره فاعله. اما قابل بودن، در مورد قابل بودن تفصیلی داریم. قابل دو معنا داره، یکی قابل به معنای منفعل، یکی هم قابل به معنای متصف. قابل به معنای منفعل مستلزم اینه که شی دارای استعداد باشه و دارای ماده باشه و الا انفعال درش پیدا پدید نمیاد، هم باید ماده داشته باشه هم باید تدریج و هم باید استعداد داشته باشه هم باید تدریج داشته باشه. خب این همه با هم جمع میشن. در موجود مجرد انفعال معنا نداره، گذشته از این که انفعال با فعل جمع نمیشه، در مجرد هم انفعال راه نداره. پس قابل رو شما در اینجا نباید معنی منفعل بگیرید. هیچ یک از فلاسفه معتقد نیستن که واجب تعالی نسبت به آن چیزی داره منفعله، چون انفعال همونطوری که عرض کردم مشروط به وجود ماده، مشروط به وجود استعداد و مشروط به تدریجی بودن شیه، در غیر این صورت شی منفعل نمیشه. پس قابل رو در اینجا به معنی انفعال نگیرید، قابل در اینجا به معنی متصفه و اتصاف با فعل جمع میشه. ممکنه موجودی هم فاعل شیئی باشه هم متصف به اون شیء باشه. مثلا مثالی که معروفه، دو تا مثال معروف میزنن، یک مثال حرارته، حرارت لازم ناره، لازم آتشه، آتش فاعل حرارته، صادر کننده حرارته و در این حال متصف به حرارت هم هست، یعنی خودش گرمه، در اینی که حرارت صادر میکنه خودش هم داغه. پس ممکنه شیء واحد هم فاعل باشه هم متصف. یا مثلا میگن اربعه زوجه، زوجیت لازم اربعه است، اگر لازمه پس خود ماهیت اربعه فاعله، چون همیشه ملزوم فاعل لازمه. در اینجا هم اربعه فاعل زوجیته، باعث زوجیته، اما خود همین اربعه متصف به زوجیت هم هست. پس مانعی نداره یک شی هم فاعل باشه نسبت به امری، هم متصف باشه نسبت به همون امر. در مورد واجب تعالی هم همینو بگید، بگید که واجب تعالی فاعل این صوره و متصف به این صوره هم هست، هیچ مانعی نداره. بعد ایشون میفرمان که اگر امری بسیط باشه، انهو و فیه درو شیء واحده، انهو اشاره به صدوره، فیه اشاره به قبول و اتصافه، یعنی شیء بسیط اگر بگیم از او صادر شده، چیزی از او صادر شده و چیزی درو به عنوان وصف وجود گرفته، هر دو شکیه، مثل همین ناری که عرض کردیم، نار بسیطه، این البته بسیطه تام نیست چون هیولا داره و صورت داره، حالا بسیطی رو فرض کنیم. این نار هم انهوش با فیهش یکیه، یعنی هم صادر کرده هم پذیرفته. البته در مورد نار یکی نیست، چون به مادهش پذیرفته به صورتش صادر کرده، دو چیزه، یکی میپذیره یکی صادر میکنه. اما موجود بسیطی فرض کنید که هم فاعل شیء باشه، فاعل لازمش باشه، هم متصف به لازمش باشه، این صدورش با قبولش هر دو با یک حیثیت هست. نه اینکه به یک حیثیتش که مثلا اسمش ماده است قبول کنه، به یه حیث دیگرش که اسمش صورت صادر کنه، نه اینکه بسیطه چون دیگه حیولا و صورت نداره این هم قبول میکنه هم متصف میشه. مثل همین عقول که متصف میشن به بعضی اوصاف و خودشون هم مصدر همون اوصاف هن، اگر اون اوصاف از لوازمشون به حساب بیاد. خب حالا صفحه 54 توجه کنید، جواب اشکال اول. فهذه خمسه تو ایرادات اوردها، یعنی خواجه نصیر علیهم بر حشمای مشا. وقد عجبنا، در کتاب های دیگه همون جواب دادیم، ان الاول به انه من باب الاشتباه هست بین دو نوع قبول، چون قبول مشترک لفظی است، این اشتراک لفظی باعث شده که شما معنایی رو به جای معنای دیگری اراده کنید. آقایونی که این مبنا رو دارن قبول رو معنی اتصاف میگیرن، شما قبول رو معنی انفعال گرفتید. قبول دو معنا داره، اونها یه معناش اراده کردن، شما یه معنا دیگر رو گمان کردید و بر اونها اشکال کردید. این از باب اشتباه بین انفعال تجددی است. انفعال تجددی که همراه هست با قوت القبول و امکان القبول، یعنی همراه ماده هست، همراه قوه و امکان، این استعداد و تدریج، اینها که اینها در مجرد پیدا نمیشه. اشتباه کردید بین انفعال تجددی و بین اتصاف به لوازم. ففی اتصاف که اتصاف به لوازم با فعل جمع میشه، اما انفعال با فعل جمع نمیشه. شما فکر کردید در اینجا قبول به معنی انفعاله و گفتید با فعل جمع نمیشه. بله، اگه قبول به معنی انفعال باشه حق با شماست، با فعل جمع نمیشه. ففی اتصاف البسایط به لوازمها هما حیثیت واحده. اتصاف بسایط به لوازمشون، اگر بسایطی بخوان به لوازم متصف بشن، هما حیثیت واحده، یعنی این دوتا که اتصاف باشد و اون صدور باشه، هر دوی به یک حیثیت هست. یعنی به دوتا حیثیت در بسایط اتصاف و صدور رخ نمیده، صدورشون به حیثی است و قبولشون هم به همون حیثه. لذا پشترش میگه و فی البسیط انها و فیه شیء واحد. در بسیط انها یعنی صدور و فیه یعنی اتصاف، چیز واحده، امر واحده به حیثیت واحد پذیرفته میشه، اختلاف بینشون نیست. این رو شما در مرکب اگر مقایسه کنید، در بسیط براتون روشن. مرکب مقایسه کردم، مثلا فرض کنید که نار مرکب است من الهیولا و سوره، به حیث هیولاش قبول میکنه متصف میشه، به حیث صورتش فاعل صادر میکنه. پس انهو و فیه شیئون واحد نیست، انهوش چیزیه که به وسیله صورت انجام میگیره، فیه چیزی دیگریست که وسیله ماده انجام میگیره. حالا اگر موجودی ماده و صورت نداشت و لازم داشت، یه موجودی به لوازم داشت، موجود بسیطی بود لوازمی داشت، اینجا انهو و فیهش به یک حیثیت، یعنی دیگه دوتا جز نداره، دوتا حیث نداره، حال و محل نیست، دو مرکب از دو جز نیست که بگیم فیه به حال مرتبطه، انهو به محل مرتبطه، یا به عکس، یا بگیم فیه به یک جز، انهو به یک جز. اگر وسیطه حلولی هم درش نیست، اصلا دو چیز نیست که ما بخواب فیه و انها رو به این دو چیز نسبت بدیم، فیه و انها به یک چیز نسبت داده میشه. یعنی امر واحده که هم مصدر هم قابله، اما قابل بنی متصف. این اگه مقایسه کنید با اون مرکب روشن میشه، ولی خود بسیط نمیشه توضیح داد. این توضیحی که دادم مستفاد از حاشیه مرحوم سبزواری است که ایشون از بیانش روشن میشه که ضمیر هما برمیگرده به صدور و اتصاف، چون در ضمیر هما اینجا احتمالات زیادی هست، احتمالاتی که البته هیچ کدامش به دل نمیشینه، اما احتمالی که از کلام مرحوم سبزواری در میاد بهتر از هم است که هما عبارت باشه از صدور و اتصاف. خب این اشکال اول بود و جوابش. اما اشکال دوم، اشکال دومی که خواجه نصیر وارد میکنه، اشکال دوم اینه که ما سه نوع صفت برای واجب تعالی ابتداعا قائل میشیم. میگیم واجب سه گونه صفت داره، یکی صفات سلبیه، یکی صفات اضافیه و یکی هم صفات حقیقیه. صفات سلبیه در واقع صفات نیستند، تسامحا صفات شمرده میشن. چیزی که خدا نداره که صفت نیست، صفات سلبیه یعنی نداری ها، نداری ها صفت نیست، اما تسامحا بالقیاس به وجودی ها بهش میگن صفت. مثلا واجب تعالی قدوسه، بی نیازه، غنیه، یا فرسون واحده، لا شریک له، اینا صفت سلبیه هست، واحد صفت سلبیه. اینا در واقع صفت به حساب نمیان، سلب یک نفس هست که این سلبه ها رو ما برمیگردونیم به کمال ذات، میگیم چون کامل و ذاته این سلوب رو نداره، اون کمال ذات میشه صفت. اما صفات اضافی، صفات اضافی خارج از ذاتند و چون خارج از ذاتند صفات به حساب میان. حرف سر صفات حقیقی است. پس صفات اضافی و صفات سلبی هر دو میان خارج از ذات، شریک خارج از ذاته که ما وقت میگیم لا شریک له، خالقیت خارج از ذاته، بعد موقع میگیم خدا خالقه. البته منظور از خالقیت اون امر انتزاعی است که ما با توجه به خدا و خلق انتزاعش میکنیم، اون صفت صفت اضافی است. و الا کون الواجب به حیث ان یخلق، این صفت اضافی نیست، این ذات واجبه، یعنی جزء صفات حقیقیه که واجب ذاتش چنان است که میتونه خلق کنه، این هم قدرته که صفت ذاتیه. پس خالقیت صفت اضافی است، یعنی اون امر انتزاعی که بعد از اینکه خدا خلق رو خلق کرده ما توجه به خالق میکنیم، توجه به مخلوق میکنیم، از توجهی به این دوتا خالقیت رو انتزاع میکنیم، میشه صفت اضافی. این خارج از ذات برای واجب تعالی. اما صفات حقیقی مثل علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و حیات و اینا کلام، علما کلن، علمای فلسفه و همچنین متکلمین شیعه معتقدن که خدا صفات سلبی داره، صفات اضافی داره، ولی صفات حقیقی نداره. صفات حقیقی را در واجب تعالی نفی کردن و گفتن اونهایی که شما به نظرتون میرسه صفت، اونها این ذاتن، صفت نیستن. خدا عالمه ولی علمش این ذاتشه که یه زمانی عرض کردم توضیح دادم. خدا قادره ولی قدرتش این ذاتشه، حاجت در بقیه. پس ما صفات حقیقی نداریم. حکما تماما اینو معتقدن که صفت حقیقی برای واجب تعالی نیست، صفت حقیقیش این ذاتشه، اگر این ذاتشه دیگه صفت نیست، صفت باید غیر موصوف باشه، در حالی که این عین موصوفه، اگر عین موصوفه پس صفت نیست، صفت حقیقی رو سلب کرد. خب خواجه با این مبنا داره اشکال میکنه، میگه صفت یا باید اضافی باشه یا باید سلبی باشه، صفت حقیقی غلطه. شما صور مرتسمه رو چی میگیرید؟ صور مرتسمه این ذات قرار داده نشدن، چون اگه بخواد صور مرتسمه این ذات باشن چند تا صورت مرتسمه ما داریم؟ بی نهایت. لازمش اینه که واجب تعالی از بی نهایت متکثر تشکیل شده باشه، از متکثر بی نهایت تشکیل شده باشه و این ترکیبه، ترکیبه در واجب ممنوعه. پس نمیتونیم این صور رو این ذات واجب قرار بدیم، باید خارج از ذات باشه. خارج از ذات چه باشه؟ باید صفت باشه. خارج از ذات باشه باید صفت باشه. اما اگر صفت هست، ببینیم صفت اضافی، صفت سلبی، صفت حقیقی چیه. صفت اضافی که نیست، چون صور اضافی نیستن، همه ماهیتان، یا ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی، ایشونم اضافه نیستن، اصلا صورت اضافه نیست. سلبی هم که نیستن، الان امور وجودی هم، اصلا صفات سلبی هم نه صفات اضافی هم، چاره نداریم که بگیم جز صفات حقیقی هم. صفات حقیقی که نمیتونن این ذات باشن، صفات حقیقی که نتونن این ذات باشن، در واجب غلط اثبات کرده میشه. یعنی مبنای فیلسوف و مبنای متکلمشیه قبول نداره. بله اشعری قبول داره، اشعری میگه صفات زائده بر ذات، صفات حقیقی زائده بر ذات برای خدا هست و همه قدیم. کرامیه قبول دارن، میگن صفت زاید بر ذات برای خدا هست همه حادث، اما ما که قبول نداریم، ما که صفت زاید بر ذات بر خدا قبول قائل نیستیم. صفت باید این ذات باشه. این سوال مرتسبا نمیشه این ذات قرارش داد، نمیشه سلبی یا اضافی قرارش داد، لاجرم باید صفت حقیقی قرارش بدیم و این با مبنا مخالفه. این هم اشکال دوم که این اشکال فخر رازی هم کرده، خواجه از فخر رازی گرفته. اشکال دوم و قولون، باز همون صفحه 53 آخرین شد، و قولون به کون الاول، یعنی اول تعالی موصوفن به صفات غیر اضافیتن ولا سلبیتن. حرف شما مستلزم اینه که قائل بشید به این که واجب تعالی موصوف است به صفاتی که اون صفات نه اضافی هست نه سلبی، بلکه حقیقی هست، در حالی که اتصاف واجب به صفات حقیقی غلطه. مگر اون صفات حقیقی رو شما این ذات کنید که دیگه در اون صورت صفت نیستن، و شما صبر مرتسمه رو نمیتونید این ذات کنید، از صفت میمونند. اگر صفت موندن اشکال داره بشه. جواب اینه که واجب تعالی متصف به این صبر نیست. واجب تعالی اصلا متصف به این صور نیست که بحث کنید متصف به صفت حقیقی است یا متصف به صفت اضافی است یا متصف به صفت سلبی، اصلا متصف نیست. خب واضحه که این جوابی که ایشون میده با جواب دومش نمیسازه، با جواب از اشکال اولش نمیسازه. جواب از اشکال اول این بود که واجب تعالی فاعل است و قابل به معنی متصف. الان در اینجا میگه اصلا واجب تعالی متصف نیست. حالا من عبارت رو توضیح میدم، بعد این اشکال رو دفع میکنه. شاید بزنه خودتان یه چیزی برسه در این فاصله که من حرف میزنم. البته حرف من رو موش بدید، خیلی حواسمون پرد نشه. واجب تعالی ذاتش طوریست، واجب ذاتش طوریست که میتونه این صور رو افاضه کنه، و چون ذاتش، عبارت دقت کنید، چون ذاتش کامله میتونه منشأ صور باشه، نه چون این صور رو داره کامله. همیشه موصوف با صفت کامل میشه و واجب این چنین نیست که با پیدا کردن این صور کامل بشه. واجب تعالی ذاتش کامل است، چون کامل است این صور رو انشاء میکنه و صادر میکنه. پس این صور اساس وصف اون نیستند، وصف اون نیست که به موصوف کمال بده. این صور بعد از کمال از ذات صادر میشه، نه به ذات کمال بده. پس اصلا تعریف وصف برش صادق نیست. وصف اون نیست که ذات رو کامل میکنه، این ذات رو کامل نمیکنه. این چون ذات کامله صادر میشه، نه اینکه بیاد و ذات رو کامل کنه، چون ذات کامله صادر میشه. ایشون تعبیر میکنه به اینکه این صور تابعند، تابعن یعنی بعد از اینکه ذات کامل شده اینها صادر میشن، نه اولا بیان و ذات رو کامل کنن. اینطور نیست که اول بیان و ذات کامل کنن، بلکه ذات چون کامله میتونه منشأ این صور باشه و فرق است بین این دو. پس این صور اصلا صفت نیستن، یعنی اون شأن صفت رو ندارن، نمیتونن کامل کنن ذات. ذات چون کامل اینا رو صادر میکنه، پس فقط فعلا صفت نیستن. در جواب اولی که ایشون داد گفت فاعل بودن با قابل بودن جمع میشه، فعل با اتصاف جمع میشه، ولی نگفت واجب تعالی متصفه، گفت فعل با اتصاف جمع میشه. نگفت فاعل واجب متصف هست، نگفت متصف نیست، هیچی نگفت. در جواب از دوم میگه متصف نیست. پس میبینید که این جواب دوم با جواب اول تناقضی نداره، چون در جواب اول فقط گفت فاعل بودن با متصف بودن سازگاره. اما آیا واجبی که فاعل متصف هم هست یا متصف نیست توضیح نداد. اینجا در جواب دوم که نیست میگه واجب متصف نیست. خب اصلا تناقضی بین دو تا جواب نیست، چون در جواب اول اتصاف رو ثابت نکرد که در جواب دوم نفی کنه و اشکال لازم بیاد. در جواب اول فقط گفت اتصاف با فعل منافات نداره، اما واجب متصف هست یا متصف نیست توضیح نداد. پس تناقضی نیست. و اما این که اینجا در عبارت داره که واجب متصف نیست، اینو توضیح دادن که چرا متصف نیست. چون کمال واجب از ناحیه این اوصاف نیست، بلکه واجب چون کامل است این اوصاف رو صادر میکنه. بعد میگه ولا مستکملن بها ولا منفعلن بها انها. این سه تا عبارت با هم فرق داره. متصف که روشن شد، یعنی که لسه متصفن به هم روشن شد. اما مستکملن بها ولا منفعلن انها معناش اینه که کسی هم این صبر رو به خدا نمیده. در لیس متصفن بها یعنی اهم از این که کسی صفت رو به خدا بده یا خودش این صفت رو به خودش بذاره، اصلا خدا متصف این صفت نیست. نه خودش به خودش میده، نه کسی به اون میده. در لا مستکملن بها ولا منفعلن عنها نظر به غیره، یعنی غیر به واجب تالا این صبر رو نمیده. خب اگر صور رو ملاحظه کنیم، خود صور رو، صوری رو که غیر فاضل کرده ملاحظه کنیم، لا مستکملن بها. اگر اون غیری رو که دهنده است ملاحظه کنیم، میگیم لا منفعلن عنها. از این دو تا عبارت هم با هم فرق میکنن. درست هر دو ناظر به یه مطلب هست، هر دو ناظر هم به این که صور رو غیر به واجب نداده، منطقه اگر به خود صور توجه کنید، صور باعث کمال، اگر غیر به واجب صور رو میداد، صور باعث کمال میشد یک، واجب از اون غیر منفعل میشد دو، اثر اون غیر میپذیرفت چون منفعل. یعنی این صور باعث کمالش نمیشه. لا منفعلن انها، اون فاعل صور این واجب رو منفعل نمیکنه. حالا توجه کنید که بین این سه تا عبارت فرقه. لیس متصفن بها، اینا وصف واجب نیستن، چون واجب بس اینا کامل نمیشه. اهم از این که این وصف غیر داده باشه یا خود خدا به خودش داده باشه، اون نیست، مهم نیست برای ما. مهم اینه که اینا وصف خدا که بخشنده کمال باشن نیستن. دوم ولا مستکملن بها، سوم ولا منفعلن انها، اینا هر دو ناظرن به این که غیر عطا کنه، منتها با این تفاوت که لا مستکملن بها ناظر به اون عطاست، لا منفعلن انها ناظر به اون موتیست. یعنی عطایی ها صورت نگرفته تا خدا نسبت به این عطا مستکمل باشد و از اون معطی منفعل باشد. این توضیح فرق بین این ستا که در تعلیقه مرحوم سبزواری هم آمده، حالا مراجعه میکنید با این توضیحی که دارم روشن میشود. و هر ثانی جواب از دوم به این است که ان الاول تعالی لیس متصفا بها، متصف به این صور نیست، ولا مستکملا بها ولا منفعلا از این صور، بل هی این صور من التوابع است. من التوابع رو روشن کردم یعنی چی؟ یعنی چون ذات کامل است، به تبع کمال ذات اینا صادر میشن، نه اینکه اونها بیان و ذات رو کامل بکنن. چون ذات کامله، به تبع کمال اینها صادر میشن. بل هی من التوابع، لان این صور متأخرتون عن ذات و عن کمال ذات. چون ذاتی هست، چون این ذات کامله، این صور صادر میشن، نه اینکه این صور بیان ذات رو بسازن و نه اینکه این صور بیان کمال ذات رو بسازن. اینا هر دو اینا صور بعد از هم ذاتند، هم بعد از کمال ذاتند. یعنی ذاتی هست، قوامش به این صور نیست، از این صور عین اون نیستن. ذاتی هست، کمال داره، کمالش از این صور نمیگیره، پس این صور وصف اون نیستن. بعد از اینکه این ذات و کمال حاصل میشه، اون صور از اون ناشی میشن. پس متأخر از ذاتند این صور، یعنی قوام ذات به اینها نیست و اینا این ذات نیستن و ذات محکم نمی کنن. مؤخر ان کمال ذاتند، یعنی کمال ذات به اینها نیست، اینا وصف ذات نیستن، ذات رو کامل نمی کنن. اولی میگه ذات رو مرکب نمی کنن، دومی میگه ذات رو کامل نمی کنن، بلکه ذاتی هست بسیط و کامل، چون کامل است این صور از او صادر میشن. خب این توضیحی که دادم، خیلی از کلمات تعلیقات هم که به عنوان شاهد در جلد 6 اسفار در رد همین اشکال دوم خواجه ذکر شده روشن میشه، که این بیان از بهمنیار نقل میشه، از تعلیقات ابن سینا نقل میشه، بیان همینه، فقط همین، خلاصش همینه که این صور کمال به ذات نمیدن، بلکه چون ذات کامل است از ذات صادر میشن. تمام اون عبارات رو دقت کنید، خلاصش همین است. که قبول در اینجا نیست دیگه، قبول در اینجا نیست دیگه، از که از این که واجب تعالی اصلا قبول نکرده. اگر ارتسام میگیم، اگر تقرر میگیم برای بیان مطلب، واجب تعالی چون کامل است اینها رو صادر کرده، اون وقت صادر کرده نه به این معنا که قبول کرده، قبول و اتصاف یعنی به این معنی است که به کمال هم برسه. واجب این که اتصافی به این صور نداره، بله اتصاف به اون معنایی که کمال نباشه، به معنای صادر کردن همونطور که گفتیم انهو و فیهش یکی باشه، یعنی صدور این الاتصاف باشه، اون عیبی نداره. ولی اتصافی که بخشنده کمال باشه، در این سال خوب بود من ناچار شدم به خاطرش توضیح بدم. ببینید این بار من قبلا میگفتم، آمد تو ذهنم بگم دوباره یادم رفت. اون اتصاف رو ما برای واجب طلب قبول میکنیم، ولی تا اتصافی که این صدور باشه، نه اتصافی که بخشنده کمال باشه. این اتصافی که الان ما داریم نفی کنیم در جواب دوم، اتصافی است که بخشنده کمال باشه، یعنی باعث کمال باشه، اینو نفیش میکنیم. ولی اتصافی که اینو صدور باشه، اون عیب نداره. برای واجب تعالی این اتصاف هست که همون به حیثی که صادر میشه به همون حیث هم متصف بشه، یعنی واجب چون کامل است، نه چون کامل میشود، چون کامل است صادر میکند و به همین حیثیتی که صادر میکند، یعنی چون کامل است متصف میشود. نه متصف می شود که کامل بشود، بلکه متصف می شود چون کامل است. اینجوری ابی نداره که الان گفتیم انها و فیه شیان واحد، یعنی به همون حیثیتی که صادر می کنه به همون حیثیت هم متصف می شه. اما اتصافی که الان ما داریم نفی می کنیم، اتصافی که غیر صدوره، اتصافی که بخشنده کمال باشه. بخشنده کمال یعنی کمال رو نداره و بعد می گیره، اما صدور یعنی کمال رو داره که صادر می کنه. اینجور اتصاف نداره که چون دارای کماله داره صادر میکنه، نه چون کمال نداره داره متصف میشه. اینو ما نفی میکنیم. دومی نفی میشه، اولی اثبات. اینطور میشه تناقض؟ بله جواب دیگه میشه. هست یادم، من خواستم اینو عرض کنم یادم رفت، یعنی خواستم بگم اولا تناقضی نیست، ثانیا با این بیانی که میکنیم دیگه روشن میشه که باز هم مخالفتی بین جواب اول و دوم نیست. من این دوباره یادم رفت بگم، اشکالشون باعث شد دو مرتبه تذکر داده شد. این هم اشکال دوم و جوابش. اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که لازمه ای کلام شما اینه که واجب تعالی محل بشه برای معلولات خودش. واجب تعالی محل بشه برای معلولات خودش، چون شما میگید که این صور لازمه واجبن، لازم یعنی معلول. میگید مرتسمه در واجبن، یعنی واجب محل اوناست. حالا محل مادی نیست، محل مجرد، هرچی بگیم اونش مهم نیست. محل مادی نیست، ظرف مادی نیست، ولی ظرف مجرده. پس ظرف شده برای معلولات خودش، چون صور معلول او هستن، صادر از او هستن، لازمن، لازم یعنی معلول. و واجب هم و در واجب هم مرتسم شدن، یعنی واجب ظرف اونهاست، واجب محل اونهاست و اونها در واجب تعالی مرتسم شدن. پس واجب میشه محل برای معلولاتش. اون هم معلولات ممکنه و متشثره، معلول هم چون معلولان ممکنه، هرچی که معلول باشه ممکنه، ولی اون که علت باشد برای خیلی چیزها، اما چون معلوله ممکنه. فقط یک معلول هست، یک علت هست که چون معلول چیزی نیست واجبه. بقیه علت ها اگر از جهتی علتن، از حیث دیگری معلول هم و به خاطر معلول بودنشون ممکنه. صور هم میکنین هم صور اگر چه علم فعلی هم و علم فعلی سازنده تمام جهان خارج هم لذا علت هم، اما نسبت به واجب تعالی لازم هم و معلول همین اندازه که نسبت به واجب معلول باشن میشن ممکن. متکثر هم که هستن. پس لازم میاد که واجب تعالی محل باشد، محل باشد، اون هم برای موجودات ممکنه و اون هم برای موجودات متشثره، که سه تا مطلبه. هم محل میشه برای موجودات ممکنه، نه محل بشه برای یه چیز واجبی، هم محل میشه برای متشثره. به این اشکال سوم که توجه کنیم میبینیم تقریبا تکرار اشکال اوله. اشکال اول این بود که واجب تعالی هم فاعل هم قابله، قابل یعنی چنین محل. اینو اشکال سوم رو همین داره میگه، میگه لازم میاد که واجب تعالی محل باشه برای معلولاتش، یعنی قابل باشه برای معلولاتش. فرقی بین اشکال اول و اشکال سوم نیست. مرحوم سبزواری متوجه این اشکال بوده، در پاورقی جلد 6 اسفار جواب میده. من در تعلیقه اینجا مراجعه نکنم، ظاهرا در این تعلیقه نداره، ولی در تعلیقه جلد 6 اسفار جواب میده. میگه منظور خواجه از این اشکال سوم اون دو بخش اخیرشه، الممکنه المتکثره، نه محل بودن. محل بودن در اشکال اول گفته، در اشکال اول گفته که صبر واجب تعالی محل میشه برای صبر، اما در اینجا میخواد اضافه کنه اون صوری که این دو قید رو دارن، که این دو قید مشکل رو اضافه میکنه، یکی این که ممکنن، یکی این که متکثرن. پس نظر خواجه در این اشکال سوم به اون دو قید اخیرشه که امکان و تکثر باشه، ولی محل بودن رو در اشکال اول گفته. و قولون به کونهی محلن لمعلولات الممکنت المتکثرن، یعنی قول به تقرر این صور در ذات واجب، قول به این است که واجب تعالی محل باشد لمعلولاته، اون هم معلولات ممکنه متکثر. جوابی که مصنف میدن اینه که این تکثر از دو جهت ایراد نداره. یکی این که این تکثر در ذات راه پیدا نکرده، این صادر از ذات شده. صادر از ذات یعنی ما بعد از ذاته، ما بعد از ذات خلالی در وحدت ذات ایجاد نمی کنه. کسراتی که بعد از ذات باشن خلالی در وحدت ذات ایجاد نمی کنه، ذات واحده. بله اگر در وقتی که ذات داشت تقوم پیدا می کرد این کسرات دخالت می کردن، هر کدوم جزی از ذات می شدن، خب بساطت رو از ذات می گرفتن، مشکل درست می شد. اما چون این کسرات بعد از ذاتن، هر چقدر هم کثیر باشن آسیبی به وحدت ذات و بساطت ذات نمی رسونن، مشکل پیش نمی آید. مثل اوصاف دیگر، مثل اوصاف که خود ابن سینا هم در ظاهرن فصل 17 همه، فصل 17 همه نمس هفتم این اشکال رو جواب میده. میگه که درست مثل صفات اضافی هند، این صبر مثل صفات اضافی هند، که گونه صفات اضافی مال بعد از ذات هند و هر چقدر هم که متکثر باشن به وحدت و بساطت ذات آسیب نمیزنن، صبر هم مثل صفات اضافی بعد از ذات هند، لذا هر چقدر متکثر باشن اشکالی وارد نمی کنند بر بساطر و وحدت واجب تعالی. همونجا هم تعبیر داره به این که اینا لوازم ذات هست، نه اجزای ذات، نه مقومات ذات. لوازم اینه خوارج، خارج از ذات هست، نه این ذات باشه و نه جز ذات. وقتی لازم شدن و بیرون از ذات رفتن، تکثرشون، امکانشون هیچ کدوم آسیب به ذات نمی زن. این جواب اول. جواب دوم که باز هم ابن سینا در همون 97 به این جواب هم نظر داره که تصریح میکنه، اینه که این صور متکثره هم علا ترتیب علی و معلولی مترتب شدن. یعنی اونی که اولا از واجب صادر شده یک صورته، همونطور که در جهان خارج، در جهان خارج اولین خلقی که از خدا صادر شده عقل اوله بنابر قاعده الواحد، بعد کسرات بعدی به ترتیب میان که یکی خدا علت میشه برای این واحد، این واحد علت میشه برای ستا، اون ستا برای چی، همینطوری که پیش میره که تکثر درست میشه. پس همه موجودات خارجی از واحد صادر میشن و خود واحد هم از واحد حقیقی که واجب تعالی صادر شده، همه هم به واحد رجوع میکنن. یعنی بالاخره در قوس نزول همه از اون واحد صادر میشن، اونتا با ترتیب علی و معلولی، نه اینکه همه با هم صادر شن، به ترتیب علی و معلولی صادر میشن. و همه هم در قوس صعود به واجب منتهی، به واحد منتهی میشن. چون صدور علا ترتیب علی و معلولی است، این تکثر آور نیست، واجب تعالی متکثر نمیشه. پس این اشیاء اولا صادر میشن از واجب، نه اینکه این ذات باشن تا ذات رو متکثر کنن و ذات امکانشون باعث بشه که ذات ممکن بشه، و ثانیاً صادرم که میشن همه با هم صادر نمیشن، علا ترتیب علی و معلولی صادر میشن. یعنی اول صورت عقل اول صادر شده، بعد صورت عقل دوم و صورت نفس فلک اول و صورت جن فلک اول، و بعد دوباره صورت عقل سوم و نفس فلک دوم و صورت جن فلان شده با هاجزا بقیه. که ما در جهان خارج چی میگیم؟ در جهان علم هم همونو میگیم، منتها در جهان خارج میگیم عقل اول اول صادر شده، در جهان علم میگیم صورت عقل اول اول صادر شده، در جهان خارج میگیم عقل دوم دوم صادر شده، در جهان علم میگیم صورت عقل دوم دوم صادر شده. همونطور که در جهان خارج ترتیب بین موجودات هست، در جهان علم هم ترتیب بین صور هست. پس صور یک دفعه صادر نشده تا تکثر صدور لازم بیاد، یک دفعه ساده شده، اون اولی ساده شده، بعد اولی دوباره مثل بقیه شده و هاشه. پس اولا صور خارج از ذات هم، ثانیاً همه با هم صادر نشدن بلکه علا ترتیب علی و معلولی صادر شدن و پیداست که چنین صدوری هیچ آسیب به وحدت ذات نمیرسونه، تشسرشون آسیب به وحدت ذات نمیرسونه، امکانشون هم آسیب به وجوب ذات نمیرسونه. واجب تعالی محل نشد برای ممکنات و برای متشسرات، بلکه مصدر شد هم برای ممکنات هم برای متشسرات. مصدر ممکن بودن اون مصدر رو ممکن نمی کنه، مصدر متکثر بودن هم مصدر رو متکثر نمی کنه. اگر سوادر ممکنن، اگر سوادر متکثرن، لازم نیست که مصدرشون هم ممکن یا متکثر باشه. معنی ثالث جواب سوم به این است که هذه الکثره انما جاءت بعد از ذات. این کثرت کثرت بعد از ذاته، اینا دوام ذاته که تشکیل نمیدن که ذاتشون مرکب. اگر قوام ذات رو تشکیل می دادن به خاطر متکثر بودنشون ذات رو مرکب می کردن، به خاطر ممکن بودنشون ذات رو ممکن می کردن. ولی فرض اینه که قوام ذات رو تشکیل نمی دن، مال بعد از ذاتن، یعنی بعد از اینکه ذات تکمیل شد این ازش صادر می شن، پس خارج از ذاتن. نه تشثرشون آسیب به وحدت اون می زنه، نه امکانشون آسیب به وجود می شن. بله دیگه به دلیل اول، البته دلیل دوم دخالت نداره، چون میخواد واحد صادر بشه، میخواد متکثر صادر بشه، امکان ضرر داره. اگه بخواد داخل در ذات بشه امکان ضرر داره. و ان ثالث بر نهاد الکسه این نواجهت بعد از ذات، اون هم وحیه این کسات هم علا ترتیب علی و معلولی، همونطور که در جهان خارج ترتیب علی و معلولی هست، در جهان علم این ترتیب هست. و ترتیب و ینشا من الوحده در قوس نزول و یؤدی الی الوحده در قوس صعود. اگر ترتیب باشد از وحدت صادر میشه، یعنی از واحد این ترتیب صادر میشه در قوس نزول، دوباره وقتی میخواد اوت کنه یا عدی الالواحد در قوس الالوحده در قوس صعود، فلا ینسلم به الوحده، پس با این کثرت وحدت منسلم نمیشه، یعنی رخنه پیدا نمیکنه، آسیب نمیبینه. کنشف الاعداد معلا تناهی ها من الواحد، مثل این که اعداد با این که بی نهایتاً از واحد صادر میکنن ولی واحد رو متکثر نمی کنن. شما عدد رو تعریف میکنید، میگید عدد یعنی تکرار وحدت، دو یعنی تکرار یک، پس دو از یک درست شده، سه هم از یک درست شده، اون بی نهایت هم از یک درست شده، بنابرای تعریفی که برای عدد کردن همه از یک صادر میشن، همه از یک ناشی میشن، اما این نشف مرتبات باعث نمیشن که واحد از وحدتش بیرون بیاد. چرا؟ چون بعد از اینکه واحد ذاتش تموم شد اونا صادر میشن، اون هم علا ترتیب علی و معلولی، نه علا ترتیب. این همونجوری توجه شده، این قوس نزول رو داره میگه، فقط صعود دیگه نمیگه. نشو الاعداد من الواحد دیگه نمیگه، رجوع الاعداد الی الواحد، این دیگه رجوع رو دیگه نگفته، قوس نزول رو گفته، صعود نگفته، چون مثال فقط به درد این میخوره، مثال فقط به درد این قوس نزول میخوره، این مثالی برای قوس نزول، مثال برای قوس صعود نداریم. که از واحد این اعداد ناشی شدند و به وحدت اون واحد آسیب نزدند. صبر هم از واجب تعالی، صبر متکثر هم از واجب تعالی که واحد صادر میشن، به وحدت او آسیب نمیزنند. بعد میگیم همین متکثر به واجب تعالی رجوع میکنند، به واحد رجوع میکنند، باز به وحدت آسیب نمیزنند. برای این دومی دیگه مثال نداده ایشون. نه، ما مثالی که داریم میزنیم فقط به اون وجه شبه ملاحظه داریم، توجه داریم، به بقیهش توجه نداریم. ما این اعداد رو از درون یک بیرون میکشیم به اعتبار، البته همش به اعتبار، چون اصل عدد اعتباریه. بعد میبینیم که عدد و عدد واحد به وحدت خودش باقیه، فقط ما این منظورمونه. بقیه چیزایی که هست بله اختلافات زیاده، اختلافاتش توجه نکنید. به همین اندازه که عرض میکنم که این اعداد اعتباراً از یک که اونم اعتباریست بیرون میاد، اما وحدت یک رو از بین نمیبره. اما اشکال چهارم و اشکال پنجم، چون اشکال چهارم پنجمشون یه جواب میده دیگه، دو تا فرصت هم میگم. اشکال چهارم اینه، تمام حکما معتقدند که معلول مباین با علته، معلول مباین با علت، این غیر علت، معلول نمیتونه این علت باشه. عالم میتونه این معلوم میتونه این عالم باشه، معلوم میتونه این عالم باشه، مثل این که من به خودم عالم باشم، همونطور که میتونه غیر عالم باشه، مثل این که من به میز عالم باشم. معلوم ممکنه این عالم باشه، ممکنه غیر عالم باشه، ولی معلول حتما باید غیر علت باشه. نداریم جایی که معلول با علت یکی باشه، معلول باید با علت فرق داشته باشه. خب ما این قانون رو همه جا قبول داریم. میام درباره سوار مرتسم این قانون نقض شده. این قانون در سوار مرتسم نقض شده. چون شما میگید معلول اول واجب تلاش همون سواره. یا اولین صورته. حالا بگید سوار مرتسم یا اولین صورت که صورت عقله. دقیق اگه بخوام حرف بزنیم بگیم اولین صورت. دقیق بخوام حرف بزنیم بگیم سوار مرتسم. این معلول اول واجب تعالی به قول شما مرتسم در ذاته، نما باینه با ذات، مرتسم در ذاته نما باینه. پس این شما با تمام مبانی که با مبنی که تمام فلاسفه دارن مخالفت کردید. فلاسفه گفتن که معلول باید غیر از علت باشه، شما آمدید معلول رو مرتسم کردین در علت. بله اگر عقل اول رو معلول بگیریم چون مرتسم در علت نیست، مباینت درست میشه. موجودات خارجی رو معلول بگیرید درست میشه به علیت. یعنی میشه گفتش که واجب تعالی علت اینا معالیان که مباینه، درسته. اما صور رو اگر معلول بگیرید با توجه به اینکه صور مرتسم در ذاتن مباینه درست نمیشه، بین معلول علت مباینه برقرار نمیشه. جواب دقت کنید، جواب اینه که گفتن که مقایرت شرطه بین علت و معلول، مقایرت شرطه نه مباینت. لازم نیست جدا باشن، لازم است غیر هم باشن، عین هم نباشن، ولی لازم نیست مقایرت داشته مباینت داشته باشن. هم میتونه معلول باید غیر علت باشد، اهم از این که این مشاه اینطور میگه، اهم از این که مقایر باشد، اهم از این که مباین باشد، حتما باید مقایر باشد. این دوباره بگم، معلول حتما باید مقایر باشد با علت، اهم از این که مباین باشد یا مرتسم باشد. مباین باشه جدا باشه، مثل ما که مباین مرتسم در ذات نیستیم، ما معلولیم مقایریم، علاوه بر مقایر مباین هم هستیم، یعنی جدا هستیم. نه اون مال صفته، مباینتی که در اینجا میگیم نه، یعنی اون در مورد اوصافه یا خلقه؟ با خلقه، بله اون با خلقه. شاید البته اونو برای من فکر بکنم چون الان تو ذهن حاضر نیست، باید برای من فکر بکنم. بله اینو داشتم عرض میکردم که معلول باید مغایر باشد با علت، اهم از این که مباین باشد، مثل ماها که هم مغایریم هم مباین. مغایریم چون واضحه که ما غیر خداییم، مباینیم یعنی مرتسم در ذات نیستیم. و گفتم اهم از این که مباین باشد یا مرتسم باشد، مرتسم مثل صور که مقایرن با خدا، مقایرن یعنی اونا یه چیز خدا یه چیز دیگه هست، ذاتشون با فرق داره، اما مباین نیستن بلکه مرتسم. مشا اینو میگه. شما که خواجه هستید میگید نه معلول باید مغایر باشد و مباین. مبنایی که همه قبول دارن مغایرته. در مباینت و ارتسام مشا معتقدن که مباینت لازم نیست، ارتسام هم میتونه. شما معتقدید که مباینت لازمه. اصل نزاع همینه، اصل نزاع همینه که اگر ما ارتسام رو قبول کردیم بر سوار مرتسم ایرادی وارد نیست، اگر بر مباینت پافشاری کردیم و ارتسام رو قبول نکردیم سوار مرتسم باطله. اصلا نزاع ما همینه. شما آمدید این رو دلیل قرار دادید. مشا قائلن به این که مغایرت لازمه، همه معتقدیم به این که مغایرت لازمه. در مباینت ارتسام از اول نزاع داریم. اون کسی که سوار مرتسم رو قبول داره مباینت رو قبول نداره، میگه مباینت شرط نیست. شما که ارتسام قبول نمی کنید مباینت رو شرط میدونید. از شرط دونستن مباینت و شرط ندونستن از اصل مورد نزاع ماست. اینو نمیشه در دلیل اخصیت که لازم میاد معلولی مباین نباشد. خب مشا میگه مباین نباشد، چه بی داره ما قبول نداریم مباینت شرط باشه، میخواد مباین باشه میخواد نباشه. پس این دلیل شما این مدعاست، این نزاع رو شما اخذ کردید. نه صبر متصنه موجودات اون حرف مصنف بود، نه ایشون داره حرف مشا رو ملاحظه میکنه. حرف مشا اینه که صبر متصنه، نه اشکالاتی که داره وارد میکنه میخواد از حرف مشا دفاع کنه و لذا بعدم میگه حرف مشا رو ما قبول نداریم به همون جهتی گفتیم که یکیش همون که شما فرمودید، ولی در این حال میگیم این اشکالات خواجه برش وارد نمیشه. نه همونطور که الان دارم عرض میکنم این در کتب در نوع کتبش ایشون از مشا دفاع میکنه، مبنای خودشو دخیل نمیکنه، یعنی نمیگه این صبر مرتسمه بر میگردن به وجودات شخصی. این اشکالی بود که در دیروز خوندیم، اونو فعلا قطع نظر میکنه ازش. با فرض این که مبنای مشا اشکالات این که ما گفتیم نداشته باشه، آیا اشکالات خواجه برش وارد میشه یا نه؟ میخواد بگه اشکالات خواجه بر مبنای مشا وارد نمیشه، نه بر مبنای ما. قبل از خلق و قولون بخونم این درست وقتمون شده ولی باید بخونمش. و قولون به ان معلوله الاول، این کلام کلام مشا و قول مشا مستلزم این است که ما قائل بشیم به اینکه معلول اول واجب تعالی که عبارت از صبر و مرتسم است یا اولین صورت غیر مباین است، لذاته با ذات واجب مباین نیست و این خلاف مبناست. جواب اینه که الله این محل خلاف. اما اشکال پنجم نمیرسیم؟ اشکال پنجم هم میزنیم، البته وقت خیلی